یه حدی بر اساس توان و ظرفیت بچه‌های ما که خیرات می‌کنن و منابع انسانی بسیار عزیزی که ایران داره می‌تونیم موفق باشیم. از اون به بعدش یه مقدار نیاز هستش که کمک جدی بشه. ما در بحث زیرساخت‌ها خیلی عقب افتادیم و شرایطی که الان وجود داره انصافاً کفاف وضعیت و نتایجی که مشو به دست میارن نمیده. ما تازه بعد از 14 سال آقای مهرانی های عربان ما تونستیم دو تخت فرش تالو وارد این کشور کنیم و این تخت فرش تالو نتیجهش این شد که زهرا کیانی ما تونست برای اولین بار در 17 دوره‌ای که بازی های قهرمانی جهان برگزار میشه مدال طلا به دست بیاره. شاهین بنی طالبی برای اولین بار در بازی های جهانی مدال طلا گرفت در بخش تالو. خب این توسعه یافتن بسیار حوصله هم میخواد، صبر هم میخواد، ولی مسیر طولانیه که واقعیتش اینه که یه بخش جدیش هم همونطور که شما در اول فرمایشاتون اشاره کردین توجه دقیق‌تر و بیشتر به ظرفیت‌های موجود، شناسایی دقیق رشته‌هایی که میتونن در بحبوحه حساسی که ما قرار میگیریم اون موقع در گیم‌ها و بازی‌ها و نیاز به یک مدال طلا داریم اون موقع نتیجه رو تغییر بدن. اتفاقاً هم ما ثابت کردیم در رشته وشو که همیشه نقطه اتکای محکمی بودیم، خدا رو شاکر هم هستیم، ولی انصافاً بسیار هم دلنگرانیم برای اینکه وضع موجود رو بخوایم حفظ کنیم شرایط سختری هست. یعنی شما این روالی که وجود داره شما بتونید خودت رو در نقطه موفقیت نگه داری به نظر من از خود پیروزی مقصدی مهمتره.
بدون شک، یعنی این نباید باشه که ما تصور کنیم که خب وشو برای ما مدال میاره، بلند رشته مدال میاره، از ما با احتساب این مدارها فلان جایگاه رو باید تصور. ما باید واقع دینانه نگاه بکنیم. من اول عرضم هم در برنامه اشاره کردم به اینکه سرعت پیشرفت رقبای ما حالا به دلایل مختلف نسبت به ما افزونتر هست و این میتونه در آینده به ما بسیار لطمه بزنه و من دقیقا با فرمایش جنابالی موافق هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای صدیقی عزیز، چون وقت برنامه کمی، البته صحبت زیاد، سوالم زیاد، ولی خب متاسفانه نمیتونیم، انشالله بتونیم در یه برنامه دیگه مفصلتر در خدمتون باشیم. مازیار جان از شما عذرخواهی میکنم، اگر مطلب خاصی نیست ما با آقای صدیقی خداحافظی بکنیم.
من تشکر میکنم جناب صدیقی و آرزوی توفیق بیشتر دارم برای جستجوی وشوی کشور.
خیلی متشکرم از آقای صدیقی.
ممنونم فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم. یه نکته کوچیکی رو من بگم، فراموش کردم در صحبتام، اینکه در ابتدای بازی های کشور اسلامی وشو در برنامه بازی ها نبود و فدراسیون وشو و کمیته ملی المپیک تلاش زیادی کردن که وشو در برنامه قرار بگیره. همین اتفاق در ناگویا افتاد، یکی از اوزان ساندای ما رو کم کردن و این فدراسیون وشو همون لحظه ما اقدام کردیم و اون وزن رو برگردونیم. میخوام بگم یعنی خارج از میدان هم تلاشی که صورت میگیره به عنوان حالا دیپلماسی فعال ورزش انصافاً موفق بوده و نتیجه‌اش رو هم در این بازی‌ها دیدیم. انشالله که همینطور هم در ناگویا ببینیم.
بسیار سپاسگزارم جناب صدیقی، ریاست محترم فدراسیون وشو که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند بزرگ و منانش دارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Thank you.
خب عزیزان شنونده، به ساعت 19:35 دقیقه رسیدیم و میخواییم بریم به سراغ آخرین مهمان تلفنی برنامه‌مون که پیرامون بازی‌های همبستگی کشور اسلامی میخواییم صحبت بکنیم. این بار به سراغ جناب آقای قارداشی عزیز، یکی از مدیران موفق و رؤسای فدراسیونی که زحمات زیادی کشتن. ایشون ریاست فدراسیون تنیس روی میز، یعنی همون پینگ پونگ هستن، که در این رشته خوشبختانه ما موفق عمل کردیم تا به حال، همینطور در بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های همبستگی کشور اسلامی. آقای قارداشی عزیز سلام عرض می‌کنم، وقت جناب عالی بخیر، موفقیت‌ها رو تبریک می‌گم، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای مهرانی عزیزم، آقای فرجی به من گفتن که روی خط هستن، به ایشون هم عرض سلام دارم.
بله،
اجازه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم و خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم، شما خیلی لطف کردید. آقای مهرانی کارشناس محترم برنامه هم پشت خط هستن. ماجیا جان در خدمتتون هستم. بله، بفرمایید.
بله، شما جمعات بشی. خیلی خوشحالیم که
شما
صداتون رو میشنویم و به هر حال خسته نباشید. هم میگم
متشکرم.
اون چه که حالا نقل شد از زبان شما من خواندم و در جایی هم اتفاقا اینجور نوشتم در کیهان ورزشی، تنیس روی میز رشته ای بود که حالا در لحظات آخر شما از زبان وزیر ورزش جوانان شنیدید که توقع کسب دو مدال طلا رو دارن و این توقع رو برآورده کردید، هرچند که کار بسیار سخت و دشواری بود و واقعا برای بچه‌های خوب تیم ملی تنیس روی میز ما در بخش بانوان خوش درخشیدن که من خواهش میکنم به جهت اینکه دوست داریم بیشتر از صحبت جنابعالی بهره بگیریم، توضیحات لازم رو در رابطه با عمل کرده تنیس روی میز ما در این دور از مسابقات، با توجه به اینکه دو تا از قهرمانهای شاخص ما در بخش آقایان نبودن در این دور از رقابت ها توضیح بدید. در ادامه ان شاءالله با طرح سوالاتی تلاش میکنیم که در حال رضایت علاقمندان پرشمار این رشته رو در این برنامه فراهم بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من یه چند تا آمار عرض بکنم که شاید برای همه هموطنان مفید باشه، هرچند که شما اشراف دارید. خواهم عرض بکنم که مسابقات پینگ پونگ قرار بود 17 آبان شروع بشه، معذرت میخوام 25 آبان، ولی به یک باره 8 روز جلو کشیدن بر اساس اون کتاب اولیه کتابچه که اومده بود، 8 روز جلو کشیدن. به همین دلیل هماهنگی هم که برادران عالمیان با باشگاه‌های فرانسه انجام داده بودند یک باره به هم خورد و به همین دلیل دو بازی حد فاصلی 8 روز داشتن در لیگ پروئه فرانسه و اجازه بهشون ندادن حضور پیدا کنه. از این جهت ما از حضور این برادران عالمیان که افتخارات زیادی هم همواره برای تنیس روی میز کشور توی سال‌های اخیر به دست آوردن محروم شدیم. ولی خب با حضور 12 کشور در بخش تیمی مسابقات و 26 کشور در بخش انفرادی و دوبل، ما خدا رو شکر موفق شدیم در بخش بانوان. خب 2 طلا و 1 برنز توسط خانم ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با سرمربیگری خانم سیما لیموچی به دست بیاریم. در بخش آقایون هم من خودم فکر میکنم، البته نمیشه قول قطعی داد، ولی اگر برادران عالمیان بودن ما به جای 1 نقره و 1 برنز قطعا 1 طلا رو میدونم، چون لول دوبل برادران عالمیان در لول دوبل جهانی هست و طلای دوبل رو داشتیم. ولی خب در بخش تیمی و انفرادی هم برادران عالمیان مخصوصا نوشاد، همین آقایونی که فینالیست بودن، یعنی آقای گراسیمینکو از قزاقستان که قهرمان شد و آقای عمر عصار از مصر، که برای این 100 امتیازی که فدراسیون جهانی برای اولین بار در مسابقات پینگ پونگ کشور اسلامی گذاشته بود اومدن و شرکت کردن. مخصوصا آقای عصار فقط در بخش انفرادی اومد بازی کرد و ما شانس بیشتری داشتیم برای مدال. از این حیث خب به هر حال این اتفاق افتاد. من جا داره تبریک بگم به مخصوصا بانوانمون، خب تیم ملی آقایون ما هم با حضور امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی که جوانترین مدال آور این مسابقات اعلام شد و آقای محمد موسوی با سرمربیگری آقای لطف‌الله نسوی، به این عزیزان هم همکارام هم خسته نباشید بگم، انشالله به هر حال امیدواریم همین تیم بتونه در مسابقات پیش رو هم که جهانی فینال قهرمانی دنیا در لندن هستش با حضور برادران عالمیان ما موفق‌تر عمل کنن. از همه کسانی هم که کمک کردن این موفقیت‌ها برای کاروان ایران، مخصوصا به فدراسیون موفق تبریک میگم. از شما همکارای عزیزتون، اصحاب محترم رسانه در خبرگزاری و عکاسای عزیز که به هر حال همه و همه زحمت کشیدن، انگیزه دادن، امید دادن. به نوبه خودم صمیمانه تشکر و قدردان زحمات شما بزرگواران هستم.
درود بر شما جناب خارتاشی عزیز. این که حالا ما در آستانه اعزام تیم‌های ملیمون به هر دوره از مسابقات، حالا چون رویداد پیش روی ما، مهم پیش روی ما بازی‌های آسیای ناگویا، توقعاتی رو ممکنه که مطرح بکنن برخی از مسئولان محترم ورزشی کشور که قابل احترام هم هست، اما چون بحث ما در برنامه همیشه با ورزش، بحث‌های تخصصی مدیریت ورزش هست، من اتضاح میکنم که از دیدگاه در حقیقت علم مدیریت بفهمید که ما چگونه بایستی که انتظاراتمون مطابق باشد با بر صورت رعایت اجرای برنامه ها، در نظر گرفتن مسائل کارشناسی، نیازها و ضرورتهای کارشناسی شده در هر رشته ورزشی. به عنوان مثال حالا در رابطه با تنیس داریم صحبت میکنیم، استاندارد شرکت در مسابقات بین المللی برای کشورهای مختلفی که در مسیر توسعه قرار گرفتن، حالا کشورهای توسعه یافته در این رشته‌ها که جایگاه خودشون رو دارن، چه مقدار هست در طول سال، چقدر ضرورت داره که ما این نکات کارشناسی رو به لحاظ رسلا رنکینگ، به لحاظ ارتقای سطح فنی و سطح رنکینگ بچه ها در نظر داشته باشیم و انتظارات ما مطابق با برنامه ریزی، مطابق با سرمایه گذاری و در حقیقت اجرای دقیق برنامه هایی باشه که فدراسیون های ملی به عنوان متولیان اصلی و بالاترین مرجع فنی اون رشته در حقیقت اون رو درخواست می کنن. استدعا می کنم بفرمایید.
خواهش می کنم. همونطور که مستحضر هستید، ما جلسات تخصصی رو با جناب دنیا مالی، معاونین محترمشون و همکاران کمیته ملی المپیک برگزار می کنیم که ما تا به امروز دو جلسه تخصصی برگزار کردیم. در اولین جلسه که ما داشتیم گزارشی آقای لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی ما از تیم‌های رقیب همسط و کمی بالاتر برای سال 2023 از میزان حضور ملی پوشان این کشورها مثل هندوستان، کره جنوبی، هنگ کنگ، حتی چین و ژاپن به اصطلاح محاسبه کرده بودند و جمع‌آوری کرده بودند. 21 مسابقه ملی پوشان این کشورها در سال 2023 در مسابقات متعدد و مختلفی شرکت کرده بودند که این رو به سمع و نظر مقام عالی وزارت و همکاراشون رسوندن در شرایطی که ملی پوشای ما 9 مسابقه شرکت کرده بودند. من همیشه به ورزشکارامون میگم و اینو برای خودم مرور میکنم و به خودم دیکته میکنم، میگم ورزشکار از بنده باید انتظارش منطقی و بجا باشه. همچنان که وقتی ورزشکارای ما در رشته پینگ پونگ مقابل قهرمانای جهان و المپیک قرار میگیرن، بنده هم باید انتظارم از اونها متقابلا منطقی باشه. همچنین از اصحاب رسانه و شما از ما، یعنی اینکه با شرایط بودجه‌ای که تقریبا برابر نیست، با اولویتایی که ما تو کشورمون از دید فرض بفرمایید آقای رئیس جمهور داریم، آقای رئیس سازمان برنامه بودجه داریم، با این تحریم‌های ظالمانه داریم، اینکه ما فشار روانی وارد کنیم به حتی خود آقای وزیر، به ورزشکار، به بنده رئیس فدراسیون که ما الا و بلا این از طرف مجلس فشار بیاریم که ما این انتظارات رو داریم، این مدال طلا رو میخواییم، باید همه انتظارات به نظر من متناسب با زیرساختای ما، با بودجه ما، با ظرفیت‌های ما، با نیروی انسانی ما باشه که من فکر میکنم اگر اینها به صورت کارشناسی ارزیابی بشه، خب انصافا میتونیم بگیم در بعضی از رشته ها خب ما موفق عمل کردیم، در بعضی از رشته ها نیاز به کار بیشتر داریم. مخصوصا جناب مهرانی، من عرضم روی تو کشور خودمون موفقیت ها عمدتاً روی ورزش های توپی و راکتی، چه گروهی چه فردی، مشکل تر هست، سخت تر هست. اما اینو بارها عرض کردم، در سطوح جهانی و المپیک وقتی بخوایم ارزیابی کنیم، قاره ای رو عرض نمی کنم ما، چون ما داریم با هم صحبت کارشناسی می کنیم، در بعضی از رشته ها واقعا خب در آسیا مدال گرفتن راحت تره، ولی جهانی و المپیک بهترین ملاک و معیار هست که ما متوجه میشیم در ورزش‌های توپی راکتی ضعیف‌تر از اون رشته‌های دیگه هستیم و به همین دلیل باید انتظارا منطقی باشه، سرمایه گذاری بهتر و مناسب‌تر باشه، بودجه کافی باشه، اون وقت هم میتونیم انتظار داشته باشیم اگر کسی خوب عمل کرد حمایت بشه، اگر کسی هم ضعیف عمل کرد پاسخ خوب باشه و به هر حال یه تغییراتی در رأس یا در کادر فنی یا حتی تغییراتی در البته بعضی رشته‌ها که مثل ما انتصابی نیست و بر مبنای مسابقه انتخابی نفرات تیم انتخاب میشن، خب دیگه به هر حال فرق نمی‌کنه، چون گاهی اوقات یه نقدایی هم البته میشه در مورد اینکه مثلا فلان بازیکن سنش اینقدره. ما خدا رو شکر در این دور از بازی‌ها عرض کردم هم جوان‌ترین بازیکن خوب داشتیم، هم خانم شهرسواری رو داشتیم که به هر حال با به قول آقای وزیر یه پیامی لطف کردن، گفتن از قول من از خانم شهرسواری تشکر کن، آخرین پیامی که ندا دو تا طلا رو در فاصله یک ساعت مقابل دو سه تا قهرمان 22 ساله آورد، گفت بگو مردانه جنگی. بالاخره ما هر کی که غیرتی تر بجنگه برای کشورمون به وجودش افتخار میکنیم. انشالله همه هم بتونیم دست به دست هم بدیم، امکانات خوبی فراهم کنیم، انرژی مثبت بدیم و انتظاراتمون منطقی باشه.
جناب آقای اردشی، از این نکته‌ای که اشاره فرمودید، در حقیقت وقتی که نگاه میکنیم که اعزام‌های ما تقریبا کمتر از به اصطلاح 50% اعزام‌هایی که حالا گزارشش رو هم اشاره کردید که سرمربی محترم ما خدمت جناب وزیر دادن، خب با این روی کرد و با این شرایط تصور می‌فرمایید که ما باید چه توقعی رو از تنیسیمیزمون در بازی‌های آسیای ناگویا داشته باشیم؟ با نهایت اینکه واقعا تنیسیمیز در دوره گذشته شاهکار کرد، تاریخ سازی کرد و کار خیلی دشواری رو انجام داد و شاید برای اون دسته از عزیزانی که خیلی مسائل ورزش رو تخصصی و با نگاه کارشناسی دنبال نمی‌کنن، ادعی از حالا توقع کسب مدال قطعی رو از تنیس روی میز دارن. من ابتدا میکنم که با اون بحثای کارشناسی و نگاه واقع بینانه ای که جناب عالی هم تایید فرمودید و این تعداد از به اصطلاح اعزام های بین المللی و ضرورت حضور در این رقابت ها ما رو از بیاناتتون بهره مند بفرمایید.
خواهش میکنم. فدراسیون جهانی پینگ پونگ یا همون ITTF میگه که شما در طول سال 10 مسابقه رو امتیاز شما برای شما حساب میکنیم از بهترین نتایجی که کسب میکنیم. اگر شما 10 مسابقه رو فقط شرکت کنی شانسی نداری برای اینکه این امکان رو داشته باشی بهترین امتیازات لحاظ بشه. ما همینجوری یک مسابقه کمتر از اون حداقل شرکت کردیم، ولی کشورهای رقیب ما که میان 21 مسابقه رو شرکت میکنن از همین ابتدا یه برتری نسبت به اعضای تیم ملی ما دارن که از اون 21 مسابقه 11 تا رو میذارن کنار، 10 مسابقه بهترین نتایج. بعد رنکینگ وقتی ارتقا پیدا میکنه اتوماتیک شما در مسابقات مختلف با سید گذاری که قرار میگیری این شانس رو پیدا میکنی که در مراحل پایانی به اصطلاح دستیابی به مدال مسابقات سختری رو انجام بدی. از این حیث اعزام‌های متعدد خیلی مهمه. من یه نکته هم بگم، ما یک شرایطی رو در حضور بازیکنامون در لیگ‌های مختلف اروپایی و آسیایی ایجاد کردیم که 47 بازیکن لژیونر داریم. از این حیث بعضی تهدیدا رو به هر حال که به خاطر این شرایط تحریم‌ها هست تبدیل به فرصت کردیم و خدا رو شکر بچه‌هامون از این فرصت دارن استفاده می‌کنن، هم سطح فنیشون رو ارتقا میدن، هم درآمده ارزی و ریالی هم ما در داخل کشور براشون فراهم کردیم.
درود بر شما.
نهایت تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله بتونیم شرایط رو برای بازی ناگویا هم
درود بر شما جناب قارداشی عزیز، ریاست محترم فدراسیون تنیس روی میز که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید میگم به شما و از خدمتتون مرخص میشیم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خب مازیار جان، ما با شما خدافظی بکنیم اگر مطلب خاصی نیست.
بله نه، تشکر میکنم. امیدوار هستم که بچه کشورمون انشالله با قدرت و قوت بیشتری برنامه های آماده سازی شو تا مسابقات ناگویا دنبال کنیم
انشالله. خیلی متشکرم مازیار مهرانی عزیز، شما رو به خداوند بزرگ و منون میسپارم. خدا نگهدار. خب از این شنونده همچنان با برنامه همیشه با ورزش در خدمتون هستیم. دقایق پایانی است و با توجه به اینکه در هفته گرامی داشته بسیج هستیم، جا داره که این هفته رو به بسیجیان دلاور و سرفراز میهن عزیزمون و همینطور مردم خوب کشورمون تبریک و تهنیت عرض کنم و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و بهروزی بکنم. میخواییم بریم در این دقایق پایانی به سراغ مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کل کشور جناب آقای وحید رجبی عزیز، دقایق در خدمت ایشون باشیم و ببینیم که چه برنامه‌هایی به مناسبت این هفته برگزار کردن و در حال برگزاری هست. در واقع جناب رجبی عزیز سلام عرض میکنم، هفته بسیج رو به شما هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون دارم. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و همچنین هفته بسیج رو به شما و شنوندگان خوبتون تبریک و گرامی میداریم. هفته بسیج رو
درود بر شما. درود کردید آقای رجبی، وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. از برنامه‌تون به صورت خلاصه اگه برای دوستان شنونده بیان کنید مطالبی رو ممنون میشم. لطف میفرمایید.
بله خدمت شما عرضم که خب باشگاه مقاومت بسیج در سراسر کشور دارای شعبات متعددی هست و مجنون هم در حدود 30 رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستیم.
درود بر شما. 30 رشته چقدر خوب. بله
30 رشته ورزشی الان بچه‌ها بله، بله. میکنم قریب به 224 تیم از رشته های مختلف ورزشی که خدمت رو عرض کردم این 30 رشته و در سطوح مختلف استانی و کشوری الان بچه‌ها فعال هستن و دارن مشغول به تیمداری و کارهای مختلف ورزشی به این صورت دارن انجام میدن. آکادمی های خوبه
در سراسر کشور دیگه جناب
مراجعی هست. بله در سراسر کشور.
بله
این اتفاق بزرگ توسط باشگاه مقاومت افتاده و بچه های خوب بسیجیمون دارن خلاصه فعالیت میکنن. یه سری تیم های نظامی هم داریم که تو رشته والیبال الان ما 3 تا تیم والیبال تو لیگ دسته 1 کشور داریم که تیم مقاومت تهران هست و تیم خدمت شما عرضم که شهر مقاومت شهرداری تبریز هست که داره کار میکنه. 3 تا تیم فوتسال دسته 1 داریم که الان دارن کار میکنن، تیم فوتسال مقاومت البرز، تیم فوتسال مقاومت تهران و تیم فوتسال مقاومت همدان الان دارن در لیگ اول کشور فعالیت میکنن و تو بحث بزرگسالان فوتبال بزرگسالان تو لیگ 4 ما حدوداً 3 تا تیم داریم که تیم البرز، تیم گیلان و تیم تهران الان مشغول به فعالیت هستن و ورزشکارای خوبمون که به خدمت مقدس سربازی رسیده سنشون و باید اعزام بشن برای خدمت الان در این تیم‌های ما فعال هستن و دارن کار حرفه‌ای ورزششون ادامه میدن که لطمه‌ای به ورزششون نخوره، در این حال هم کمک میکنن که انشالله موفقیت‌های روزافزونی برای باشگاه مقاومت احسابش.
آقای رجبی این ورزشکارایی که در هر تیم‌های مختلف هستن و زمان سربازیشون در واقع فرا میرسه یه شرایط خاصی باید داشته باشن دیگه بتونن تا تیم در تیم‌هایی که شما اشاره کردید حضور پیدا بکنن؟
بله. ببینید ما زمانی که تسکیری تیمامون فرا میرسه فراخور اون زمانی که برای اون رشته به خصوص هست تو بحث تقویم مسابقات فدراسیونی
بله.
اعلام میکنیم از طریق مجموعه سازمان بسیج به کلیه سپاه‌های استانی که از بین واجد شرایطی که میتونن در تسکیری های ما حضور پیدا بکنن حضور پیدا بکنن. یکی از اولویت های ما این هستش که حتما بچه‌هایی که در تیم های باشگاه مقاومت فعالیت میخوان بکنن حتما دارای سابقه بسیج باشن. به طور مثال عرض میکنم تو بحث تسکیری تیم فوتبالمون نزدیک به 1029 نفر از سراسر کشور حضور پیدا کردن تو تسکیری ما شرکت کردن که حدوداً 25 نفر از این 1029 نفر جذب تیم باشگاه مقاومت شدن.
الان تو فوتبال در چه رده‌ای هستید فعالیتتون؟
خدمتتون عرض کردم ما حدودا 3 تیم تو لیگ دسته 4 داریم فعالیت میکنیم. اگر که بخوایم به صورت اخص هم خدمتتون عرض بکنم، تیم مقاومت فجر شهید سپاسی هم جزو تیمای مجموعه باشگاه مقاومت هست.
از زیر نظر شما هستن در واقع زیر نظر مجموعه شما
مقاومت هست. سازمان بسیج و مجموعه باشگاه مقاومت هست.
خب خیلی خوبه، به حال یه تیم دیگه برتری هم دارید دیگه با این اصلاح. بله بسیار خوب هستش، انشالله که توی رشته های مختلف هم موفق باشید و بتونید به در واقع سطح بالای ورزش کشورمون تیماتون راه پیدا بکنن. من آقای رجبی سوال بسیار زیاد دارم ولی عذرخواهی فقط ازتون میکنم و این قرار از شما بگیریم در یه برنامه دیگه به صورت مفصلتر در خدمتون باشیم و توضیحاتی از زبان شما باشیم.
خدمتون خواهیم بود در فرصت مختزی توضیحاتی در این رابطه خدمت شنوندگان عزیز و شما عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم آقای وحید رجوی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگ ورزشی مقاومت بسیج کل کشور در این گفتگو شرکت کردند. لطف کردید، براتون روزگاران خوبی را آرزو می‌کنم. شما را به خداوند بزرگ و ممنون می‌سپارم. خدا یار
نگهدار. ممنون از شما، آرزوی موفقیت برای همه شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
و این بود برنامه همیشه با ورزش، تنها برنامه که در این هفته تقدیم حضورتون کردیم. انشاءالله عمری باقی باشه، در 2 هفته آینده باز با این گروه کاری در خدمتون باشیم. میخوام از خدمتون مرخص بشم به اتفاق سرکار خانم نوابی، صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات و محسن افسادی عزیز که سرداری و تهیه کنندگی برنامه رو عهده دار بودن. یادی هم بکنیم از احمدرضا طاهری که امشب در خدمتشون نبودیم، ان شاءالله در 2 هفته آینده حتما با ایشون همراه خواهیم بود. به پایان برنامه رسیدیم، روزگاران خوبی را برای شما هموطنان و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. خدا نگهدار، به امید دیدار. پایان برنامه.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطع نخواهت بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطع نخا شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.